الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد و قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید، به یکایک ما رو از شیعیان و منتظران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. این آیه شریفه که جلسه گذشته مطرح کردیم نکات بسیار لطیف و دانستنی و تأمل کردنی و شنیدنی رو بیان میکند. خطاب با عباد خداست، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اون عبادی که بر علیه خودشون اسراف کردن، اسرفوا علی انفسهم. میفهمد که درست گذشتتون اینجوری گذشته، ولی برای آیندتون مایوس نباشید. لا تقنطوا من رحمت الله، این اسراف گذشته انسان نباید موجب بشه که آیندهشو از دست بده. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بعد سه تا دستور میده که حالا این سه کار رو انجام بدید. انیبو الالله، اسلمو و تبعو احسن ما انزل الیکم. و در پایان این آیه هم که تقدیم کردم که خیلی آیه عجیبی است، مواظب باشید که دستگاه دشمن شما رو به کوتاهی و تفریط در جنب الله نکشاند، که مقصود امیرالمومنین علیه السلام هستند. فرمو جنب الله من هستم. از امیرالمومنین نقل شده حضرت فرمودن اوسع آیه فی القرآن، همین آیه است، لا تقنطوا من رحمت الله. یعنی خیلی بشارتش بر بشارت گسترده است، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. حتی نکته ای در چندین روایت هست با بیان مختلف، فرمودن این آیه مربوط به شیعیان فرزندان حضرت زهرا است، مربوط به محبین اهل بیته که همچین بشارت گسترده ای، اونم با این تعبیر یا عبادی. اینو حد می فرمایید. خیلی خدای مثال پذیرایی کرده دیگه، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بعد هم عرض کردم سه تا دستور: انابه، تسلیم، اتبعوا احسن ما انزل الیکم، مراقبه بر این که نسبت به این جنب الله تفریط نشه. این دستوراتیه که داده شد. حالا این آیات رو گفتگو داره دیگه، ما شاید خوب بود اول دهه همین آیه رو مطرح میکردیم، یه ده شبی روش گفتگو میشد. حالا چند نکته رو عرض میکنم. یکی بحث اسراف هست، لا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. اسراف بر نفس چجوریه که ممکنه عبد رو به یأس بکشون؟ یعنی چی اسراف بر نفس؟ مثلا فرض بکنید امکانات، فرض بکنید مصرف بشه، این اسرافه. یا امر دیگری در بینه. شنیدید یه بند خدای در کافی شریف هست این حدیث، عابدی بود خیلی عبادت میکرد و ملائکه دیدن این عبادت ریاضت با این مقامی که خدای متعال بهش داده سازگار نیست. به خدا عرضه داشتن آقا این همه عبادت میکنه، مقامش چرا اینجوریه؟ خدا فرمودید باش هم صحبت بشید، هم کلام بشید، میفهمید. آمدن هم صحبت شدن، اینجا چیکار میکنیم؟ من کارم عبادت ریاضت میشم، توی این بیابون بندگی میکنم، دور از همه آمدم خلوتی داشته باشم با خدای خودم عبادت کنم. در بین گفتگوها بهش گفتن حالا خواسته ی حاجتی چیزی هم داری؟ گفت آره، این یه حاجت بیشتر ندارم، این بهار که میشه این بیابونا سبز خورم، پاییز همه این مثلا سبززارها خشک میشن و اینا، حیفه اگر خدای خرش رو میفرستاد ما میچروندیم، خیلی خوب بود که این علفا رو بخوره مثلا من تلف نشه، اسراف نشه. ناحت میکنید این یعنی اسراف؟ یعنی خدای مثال هر سال چه اسرافی میکنه؟ بهار سبز میشه، پاییز دوباره. اینا اسراف نیست. اسراف یه طرفش نیاز انسانه، خدای متعال یه نیازهایی در انسان قرار داده که این نیازها هم فراوانن، بسیاری شما میدونیم، بسیاریش هم ازش غافلیم. یکی از برکاتی که دعاهای معصومین برا ما داره این است که ما رو با نیازهای حقیقیمون، اون نیازهایی که داریم و ازش غافلیم، آشنا میکنه. دیگه آدم ابو حمزه میخونه، هم با وسعت رحمت الهی هم با وسعت فقر و اضطرار خودش روبرو میشه که ما چه نیازهایی به خدا داریم، چه آیندههایی پیش رو داریم، چه مخاطراتی ما رو تهدید میکنه، چه نعمتهایی در انتظار ماست. آدم رو بزرگ میکنه دیگه. ما این نیازهایی درمون هست، این نیازها طریق تقرب به خدا هستن. یعنی با همین نیازها آدم میتونه به خدا نزدیک شه. همین هم حجاب انسان هستن، همین ها میتونن حجاب بشن، نگذارن انسان با خدا مرتبط بشه. در حالی که فقرهای ما، اضطرارهای ما به خدای متعال طریق التجا و بندگی و نیاز ما هستن. ما گرسنه میشیم، تشنه میشیم، خسته میشیم، درسته غصه دار میشیم. این اضطرارهای ما، این نیازهای ما طریق ارتباط ما با خدای متعال هستن. ما اگه غنی بودیم، بی نیاز بودیم، که پرستشی در کار نبود. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. منتها این نیازها اولا باید آدم ازش غفلت نکنه. غفلت کنه به کفران نعمت و امثال اینا مبتلا میشه. این غفلت نکنه از این، بفهمه که من نیاز به خواب دارم، اگر نخوابیدم بدبخت میشم، گرفتار میشم. نیاز به خوردن دارم همینطور، نیاز به پوشیدن دارم، نیاز به آشامیدن دارم. اینجوریه دیگه، ما مضطریم. با هارون رشید گفت که دارم، با هارون بود، گفت اگر در بیابان گیر کنی آب پیدا نشه، حاضری چقدر ملک تو بدی مثلا یه جرعه آب بگیری به اندازه سیراب شدنه؟ گفت نصفش رو. گفت اگه خوردی دفع نشد، چقدر میدی دفع بشه؟ گفت نصف دیگه‌ش. واقعا این نعمتایی که خدا به ما داده نیازهای ماست دیگه، ما محتاجیم، میخوریم نمیخوریم، گرفتاریم میخوریم هم گرفتاریم. بنده یعنی همین دیگه. محتاج خدای متعال ما را آفریده، آورده تو عالم عرض، احتیاجامون هم گرفتاریامون هم بهمون نشون داده که شما اینجوری هستی. غفلت نکن. حالا که هم غفلت از نیازهاش نکرد، یه موقعی به اسباب تکیه میکنه، میگه خب گرسنه نمیشم غذا میخورم، تشنه میشم آب میخورم، خسته میشم به بالش تکیه میدم دیگه. به اینا اگه تکیه کرد آدم مشرک میشه، اینها از آدم رفع گرفتاری نمیکنن. اگر به خودش تکیه کرد که من خودم میتوانم گره خودم رو باز کنم، موجب میشه. ولی اگر نیاز خودش رو فهمید، بعدم متوجه شد که همه مثل همیم، این اسباب هم از ما گرفتار تره، به اینا تکیه نکرد، به خودش هم تکیه نکرد، فهمید همش شوخیه، ما یه موقعی یه پشه رو از خودمون نمیتونستیم دور کنیم، چهار روز تو دنیا بمونیم، انقدر پیر میشیم بازم یه پشه رو نمیتونیم از خودمون دور کنیم. میفهمه که خودمونم هیچ کاره ایم. اگر اینا رو فهمید، آرام آرام راه باز میشه که بفهمه گرفتار، حالا به تعبیری فقیر کیست. آغاز رشد انسان، آدم میفهمه فقیر است و فقیر الالله. حالا ببینید این نیازهایی که خدای متعال در ما قرار داده در مسیر بندگی و پرستش خدای متعال میتونه واقع بشه، ولی یه حدودی داره. خدای متعال یه حدودی قرار داده، بهش میگن حدود الله، حدود الوهیت اوست. اگر میخوای او رو بپرستی، تو این چارچوب باید راه بری، تو این ریل ها باید حرکت کنی. اگر کسی در حدود الله حرکت کرد، این نیازها آدم رو به خدای متعال وصل میکنه، این نیازها آدم رو به بهشت میرسونه، سر سفره بهشت میشینه، نیازهاشو از سر سفره بهشت مرتفع میکنه، این نیازها به امیرالمؤمنین انسانو وصل میکنه، از سر سفره امیرالمؤمنین میخوره و همه این نیازهاش هم رفع میشه. و حضرت هم اون رحمت الله الواسعه هستن، تمام اسماء حسنا در امام جمع دیگه، در امام زمان، و از این که ما ازشون بخواییم خسته نمیشن، بلکه دوست دارن که انسان واقعا گرفتار شد، گرفتاریشو به اونها ارجاع بده، یعنی به خدای متعال ارجاع بده، طریق رحمت خدا هستن دیگه. پس ببینید این نیازها رو اگر انسان در حدود الهی تأمین کرد، از اون مسیری که خدای متعال فرموده، همینها به تدریج قدم به قدم آدم رو به خدا میرسونن، نزدیک میکنن. اون نیازهای بالاترش هم کم کم میفهمه. ما که فقط جسم نداریم که، قلب داریم، لب داریم، روح داریم، و اینها هر کدوم رزقی دارن. این نیازها رو اگر انسان از اون مسیر گرفت، بهشتی میشه. ولی اگر این نیازها رو بیرون زد از حد، از اسراف، یعنی از حدود الهی بیرون رفتن، این میشه اسراف. نیازش رو انسان بیش از اونی که خدا فرموده، غریزه است، اینقدر دیگه دامن بهش بزنید مثل دنیای امروز، هیچ حیوانی اینقدر دامن به غریزش نمیزن. نهایت میکنید، بعدم دنبال تأمینش بشید. اگر از چارچوب بیرون رفت، دیگه از سر سفره امیرالمومنین هم بلند شد، دیگه سر سفره شیطانه. شیطان آدم رو به اسراف میکشونه، شیاطین و تباقیت آدم رو به اسراف میکشونن. قرآن راجع به فرعون میفهمد نهو کان عالیان من المصرفین، اسراف اونا به راه میاندازن. از حد بیرون زدن، زیاده روی کردن، زیاده روی یعنی از حدود الهی بری بیرون، میشه زیاده روی. در حدود الهی چه اسرافیه؟ در بهش قرآن میفهمد که در بهشت متقین انهار من عسل مصفا، نهر عسل جاریه، این که اسراف نیست که، نهر عسل ها. انهار من خمر لذت للشاربین، انهار من لبن لم يتغير طعمه، نهر از شیر، نهر از خمر، نهر از نمیدونم، حالت خمری که در بهشت است دیگه، نه این خمرای نجس. انهار من عسل مس، اینا که اسراف نیست. اسراف یعنی انسان از حدود بیرون بزنه، یک نیاز رو بیش از اونجوری که خدا گفته بهش نمیپردازه، دامن میزنه. همین که دامن زدی، دیگه از سر سفره امیرالمومنین باید بلند شی. در سفره امیرالمومنین این نیاز به شکل خاصی تأمین میشه. این نیاز اگه بخواید از بهش تأمین شه یه جوری باید تأمین شه، اگر جهنم مخواد تأمین شه یه جور دیگه تأمین میشه. یعنی همین نیازهای آدم اگر درست تأمین نشود آدم رو گره میزنه به ولات جور. آدم به جای اینکه با همین نیازش بفهمه که داره از دست خدا میگیره، از خدا بگیرد به خدا برگردانه، تو این داد و ستد رشد کنه، وقتی گرسنه میشه بگه یا الله، وقتی سیر میشه بگه الحمدلله، الهی شکر، در گرسنگی فقر خودشو بفهمه، استرار خودشو، در سیری نعمت خدا رو ببینه شکر کنه، آدمی که اهل اسرافه دیگه از دست خدا نمیتونه بگیره، حدود خدا رو میذاره کنار، کار با حلال و حرام هم نداره، از دست شیطان، از سر سفره شیطان میگیره، دیگه مشرک میشه، دیگه نمیتونه تو این داد و ستد خدا رو ببینه، دیگه سر و کارش با شیاطینه. وقت بعد تعلق به دستگاه اونا هم پیدا میکنه، به اونا وابسته میشه. دیدید آدم از یه دستی میگیره محبت او میاد، تعلق به او میاد، آدم از اصحاب اون سفره میشه. یه دی اصحاب سفره معاویه، سورچرون سر سفره معاویه، اصحاب سفرهشن، همین تعلق دارن به این سفره دیگه، دی الان اصحاب سفره این فراعنه عالمن، نشستن و میخورن و لذت میبرن و این لذت، لذت از بهش نیست، این لذت، لذت از سفره جهنمه. دو تا خلاصه سفره تو عالم هست، یک سفره سفره بهشته، یک سفره سفره جهنمه، یکی سفره امیرالمومنینه، یکی سفره بنی امیه است. این دو تا سفره است تو دنیا. انسان اگه نیازهاشو در چارچوب حدود الهی قرار داد که اولین حد ولایت، یعنی تو دستگاه امیرالمومنین دنبال تأمین خودش، این نیازها هم انسان رو به خدا میرسونن، هم انسان رو سر سفره بهشت میبرن، وابسته به بهشت میکنن، وابسته به رحمت الهی، وابسته به امیرالمومنین میشه با احتیاجش. و اگر نشست سر سفره اونها، از اون سفره برداشت، این میشه اسراف. اسراف یعنی همین. وقت این به تدریج این نیاز آدم رو میبره سر سفره جهنم، آدم میشه اصحاب النار. در یه روایتی نقل شده، من نقل به معنا میکنم، که خدا میتونه وقتی جهنم آفرید فرمود که به ملائکه، یه نگاهی کردن گفتن هیچ کس جهنم نمیره. بهشتم آفرید فرمودن هیچ عاقل این بهشت رها نمیکنه، برای اون پرمشتریه، اینم مشتری نداره. خدا متعال جهنم رو در پوشش شهوات قرار داد. یه نگاهی کردن گفتن نه حالا خیلی مشتری پیدا میکن. بهشتم در پوشش سختی ها، یه نگاه همین گفتن نه اینم این مشتری نداره، کسی این راهو نمیره. راحت میکنید حدود الهی به نظر میاد اولش سخته، ولی واقعا حدود رحمت، حدود بهشته، حدود ولایت الله، حدود الله. اون برام حدود شیطانه، شیطان هم قانون میذاره، سر قوانینش هم تسمه از گرده میکشه. همین مدعیان آزادی چه بلایی سر ملت ها میارن که اراده هاشون بر جهان تحمیل بشه، انجام بشه. دست بر نمیدارن که به حدود خدا که میرسه میگن همه آزادن، به حدود خودشون میرسه احدی حق تخلف نداره. یه سازمان مللی درست کردن و محکوم میکنن و متهم میکنن و خودشون قاضی هن، خودشون داورن، خودشون هم حکم میدن، خودشون هم اجرا میکنن. جوری نیست که دستگاه شیطان حدود نداره، اونم حدود داره، اونجا هم از حدودش هم نداری تخلف کنی. پس ببینید اسراف یعنی این، اسراف آدم از نیازش رو از حد بیرون میزنه، از حدود خدا. یه غریزه داره، چه کار برای این غریزه تو دنیا کردم؟ ببینید این اسراف، اسراف یعنی از حدود خدا بیرون رفتن. این آدم رو میرسونه سر سفره جهنم. این آیه در چیز در سوره مبارکه قافر از قول مؤمن آل فرعونه، تعبیر ان المسرفین و غلط نخونم آیه رو، حالا مفصله اگه بخوایم عرض بکنیم، میفهمد ان المسرفین هم اصحاب النار. مسرفین اصحاب النار، قائم به کسی اصحاب النار هم میشه، به نظر میاد که نار هم صحبت داره، رفیق داره، معاشر داره، بله دیگه. تو این تعبیر اصحاب النار از تعبیر پرتکرار قرآنه. یه دی اصحاب النارن، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه. اصحاب هم نشین لذت، کسی که از سفره حرام لذت میبره نه اصحاب النار، جهنم از همینجا شروع میشه. لذت میبره دیگه، نشسته سر سفره، نشسته سر سفره شیطان داره لذت میبره. وقت تو جهنم، در جهنم هم که میرن اونجا هم دیگه همینه دیگه، ناچارن دیگه. لیس لهم طعام الا من غسلین، لیس لهم طعام الا من زریع، ان شجره الزقوم طعام الاسیم، طعامشون شجره زقوم، زریع، غسلین، مجبورن بخورن. حالا یه ترجمه های گاهی شده در روایات برای این مثلا غسلین و زریع و اینا، مثلا خار خشک معنی خیلی خیلی خوبش، طعامش همینه. حضرت فرمود مجبورن بخورن. آدم عجوف میان توهی گشنش میشه میخوره. طعام هم من غسلین، شرابشون حمیمه، نمیدونم آنیه است، آب داغی که همه امعا و احشایشون رو به هم میریزه، مجبورن بخورن دیگه. دنیاش هم همینه، سفره شیطان همینه، ظاهرش لذته. جهنم استراب درست میکنه. کسایی که سر سفره حرام میشینن میشن اصحاب النار. اصلش هم فرائنن، اونا هستن که این سفره رو پهن میکنن مقابل سفره انبیا، یه سفره پهن میکنن، مردم رو دعوت میکنن، میگن ما هم هستیم، ما سعادتمندتون میکنیم. این همون سفره جهنم. مصرف اون کسیست که از سر سفره امیرون پا میشه میره سر اون سفره، هر چی بخوره اسراف، کمم بخوره اسراف، زیادم بخوره اسراف. و خب اونا کارشونه، اسراف میکنن. یعنی واقعا آدم برای غریزش انقدر اینجوری لازم نیست، برای معده و شکم و جهاز هاضمه‌اش انقدر نیاز نداره. آدمو تبدیل میکنن به یه موجودی که یه دهن داره و یه غریزه و یه همینی، چیز دیگه نداره، یه جهاز هاضمه. بقیه نیازهای انسان وقت تعادل انسان رو به هم میزنن، یه موجود عجیب غریبی درست میکنن. اگه آدم بفهمه که وقتی اسراف میکنه چه اتفاقی براش میفته، حالا این اجمال اسراف بود دیگه. مؤمن وقتی میفهمه اسراف کرده، مؤمن بالاصل مصرف نیست. ان المصرفین من اصحاب النار، مؤمن مصرف نیست، مصرف دیگرانن، بساط اسراف تو عالم به پا میکنن. عنایت میکنید، مؤمن هم یه موقع کشیده میشه. مؤمن وقتی میره تو وادی اسراف، اسراف خودش رو میبینه، به حدی نگران میشه که میره به سمت یأس. خدای متعال میفهمد که شما عباد من اگر اسرافم کردید از من مایوس نشید، این راه اصلاح کردنی است، من اصلاح میکنم براتون. لا تقنطوا من رحمت الله، ارجاع به رحمت باید داده بشه. اون رحمت واسعی که همه اسراف ها رو تدارک میکنه، پوشش میده، اصلاح میکنه. ببین واقعا اینجوری یک آیق ما غفلت میکنیم، آدم یه لحظه غفلت میکنه، یه تیغ به چشمش میزنه، یه عمر باید کور باشه دیگه. به هر پزشکی هم رجوع کنی کاری ازش ساخته نیست. بر امور معنوی هم همینطوره، آدم یه غفلتی میکنه، خدا چشم دلش رو ازش میگیره. حالا به این راحتی ها که مؤمنی که میفهمه خیلی نگران میشه، میره به سمت یأس، میفهمد خدای متعال رحمت خودش رو، رحمت واسعش رو نشون میده. لا تقنطوا من رحمت الله، این رحمت واسعه هم میدونید چیه؟ این رحمت واسعه همونیست که خدای متعال وقتی حضرت آدم یه ترک اولا کرد و در بعضی نقلا رو داره 200 سال گریه میکرد، وقتش که شد خدا تلقا آدم من ربهی کلمات، خدای متعال یه کلماتی رو بهشون القا کرد، اگه اون کلمات رو تلقی کنی میرسه به وادی رحمت. این همون کلماتیست که میدونید در عرش الهی اسماء پنج تن رو دید و خدای متعال معرفت اونا رو القا کرد، ایشون هم قبول کرد، اون معرفتی که از حضرت آدم میخواستن. مثلا همیشه رجوع الالله اینجوریست دیگه، توبه اینجوری شکل میگیره، راه دیگه ای برای توبه نیست. این رحمت واسعه است، این همون باب و حته است که در زیارت سید و شهده است امیرالمومنین دیل همین آیه روایاتی است، فرمودن من باب حته شما هستم، اون بابی که بنی اسرائیل رو گفتن از این در وارد بشید با تواضع و خشوع، و ادخلوا الباب سجدا و قولوا حتتون، از خدای متعال فرمایید که بخواید که بریزه عیوب گناهانتون رو، نغفر لکم خطاياكم. این همون بابه، این رحمت واسعه است. در یه روایتی میدیدم یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام، زیاد احلام بود به نظرم، در مکه، حضرت ظاهرا مکه بودن در منا، اونجا آمد دیدن حضرت و از راه دوری آمده بود و پاش مجروح بود و حضرت فرمودن چرا اینجوری هستی. توضیح داد، گفت آقا من شطوری که باش می آمدم شطور ناتوانی بود، پیاده آمدم راه رو. بعد به حضرت عرض کرد من به عشق شما، حالا به تعبیر امروزی ها با محبت شما آمدم، آمدم شما رو ببینم. مثل اینا نبودم که بیام دور سنگا به شرقم کنم، اومدم طواف کنم به شما برسم، من به خاطر شما آمدم. بعد به حضرت عرض کرد که ابن رسول الله من یه وقتای شیطان به من غالب میشه، گناهان من رو دم نظرم میاره، من رو مایوس میرم به سمت یه هست که دیگه مایوس بشم، یاد یه چیز میفتم، یاد محبت شما میفتم که من شما رو دوست دارم و دلبست شما هستم، امیدوار میشم. حضرت بهش فرمودن اینجا ایمان جز همین محبت نیست. حضرت میفرمایید اون رحمت واسعه همینه. اگر انسان به امام پیوند بخوره تمام این خطاها تدارک میشه. من سریع بگذرم، اگر کسی از این طرف واقعا اسراف‌های خودشو میبینه، اگر از اون طرف اون رحمت واسعه رو، اون دست گشاده امام رو، اون محیط رحمتی که خدا قرار داده ببینه و به او پیوند بخوره، این تنها راهه. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب. کسی به امام گره خورد تمام گناهانش پاک میشه. حالا من از دهن ما بزرگتره که بعضی از افراد رو نام ببریم، مثلا گفتنی نیست. جناب حر سلام الله علیه وقتی به امام حسین میرسه میشبه حر دیگه. این اون رحمت واسعه است. تدارک همه خطاهای انسان اینجا واقع میشه. تلقا آدم من ربهی کلماتن فتاب علیه. مثلا اگه به امام رسید اون رحمت واسعه است. بعد میفهمد که حالا شما چه کار بکنید. پس بنابراین لا تقنطون رحمت الله الا الله یغفر الذنوب جمیعا. بعد دستور میدهد که انیبو الالله، حالا به سوی خدای متعال انابه داشته باشید. انیبو الارب بکن. انابه یعنی چی؟ انابه یعنی برگشت. به زنبور عسل میگن نوب یا نوبه، نکتش همینه که یه نقطه‌ای داره محل قرارشه، تعلق به اون نقطه داره، میره دوباره برمیگرده. منیب اون کسیست که یه قرارگاهی داره به اونجا تعلق داره، رفت و برگشت میکنه. ما مشغول به زندگی هستیم، یه حسنی خدای متعال برای ما قرار داده، باید به اون حسن رفت و آمد داشته باشیم، انابه داشته باشیم. قناعت میکنید؟ خیلی از عباداتی که خدای متعال گذاشته برای همینه. پنج وعده در نماز، در روز نماز خوندن مال همین انابه است. ما یه جایی غفلت میکنیم، پامون از حد بیرون میذاریم دیگه، خیلی خطرناکه. میدونید در میدان مین آدم یه قدم پاشو اینور بذاره هزار تا انفجار اتفاق میفته، ساده نیست. پا تو از اون حسن بیرون بگذاری گرفتاری. خدا متعال فهمد میرید تو زندگی انابه داشته باشید، انیبو الی ربکم، رفت و برگشت کنید. این وعده های نماز برای همینه دیگه، برای انسان انابه داشته باشه. انیبو الی، این که مکرر به ما میگن برید زیارت امام، هر روز زیارت کنید، هر سال برید، هر هفته برید، انابت میفهمید، این مال همینه، این انابه است. انابه اصلش اینه که انسان تعلق به یه نقطه ای داره، بعد برمیگرده به اون نقطه. خدای متعال برای مؤمنین یه حسنی گذاشته، اون حسن همون وجود مقدس امامه. کسی که با امام داره عالم راه میره، با امام راه میره، بعد انابه به سوی امام داشته باشه. انیبو الی ربکم انابه به سوی پروردگاره، ولی انابه به سوی پروردگار طریقش برای ما انابه به سوی امامه دیگه. این رفت و آمد کردن، دلبسته به امام بودن و مکرر انسان متوجه به امام بشه، یا به تعبیری بفهمید متوجه به خدای متعال بشه، این معناش نیست نمیخوام بگیم امام خداست، امام طریق پرستش خداست، امام طریق معرفت خداست، طریق بندگیست، تبعیت از امام تبعیت از خداست، رجوع به امام رجوع به خداست. میفهمد شما اگر اسراف کردید در مقابل اسرافتون انابه داشته باشید. انیبو الی ربکم، این بازگشت مکرر برای شما، ما یه مستقری قرار دادیم، به اون مستقرتون دل بسته باشید، برید برگردید. مثل زنبور عسلی که میره از گلها شهد و بر میداره، بر میگرده به محل خودش، اینجا محلش، اینجا پایگاهش. اینطور نباشه که پراکنده بشید، پخش بشید، مرکزی دارید، انابه به اون مرکز داشته آدم زندگی هم میکنه، رفت آمد هم میکنه. این رفت آمد آدم رو از مدار بیرون نمیکنه، ولی اگه این مرکز رو فراموش کردی از مدار خارج میشی. انی بویل عربی حسنی خدای بر شما، خدای متعال بر شما مؤمنین قرار داده، برید به سمت اون حسن. انی بویل عرب بکن. بعد میفرماید که و اصل مولهو، تسلیم خدا بشید. این راه عرض کنم عبور از این اسراف هاست. فضا، فضایی که شیطان ایجاد میکنه فضای اسرافه، هیچی اونجا سر جا خودش نیست، همه چی بیرون از حدوده. نخوردنش هم اسرافه، از میکنیم تو چرس خوردنش. اگر انسان میخواد از اون اوضاع بیرون بیاد، راهش اینه که باید که اصلمو اگر بتونه تسلیم بشه، خودشو بسپاره به پروردگارش، تسلیم بشه نسبت به او، این تدارک همه اسراف ها میشه. انابه، تسلیم. میفهمد فرصت این تسلیم و انابه هم خیلی زیاد نیست. انیبو الی ربکم و اسلمو له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. که اگر این قدم رو برنداشتید، اهل انابه نبودید، اهل تسلیم نبودید، رنج و عذاب ها میاد و دیگه کسی هم شما رو کمک نمی کنه. یک فرصتی است در اختیار ما، فرصت انابه است، من قبل انیعتیه. که حالا این مثلا اصلش مال دشمن هاست دیگه، این اصلش هم قیامته، ولی به رجعت و ظهور و اینا تعبیل میشه. وقتی حضرت ظهور کنن دیگه فرصت ها تمام شده است. اون حد میفهمید قبل از اینکه فرصتاتون تموم شه اهل انابه باشید. اگر کسی شیطان یه دستگاهی داره، خلاصه شیاطین یه دستگاهی دارن، دستگاه گسترده‌ای هم دارن. من دوباره امروز روایات شب قدر رو می‌دیدم، اونجا روایتی داره که شب قدر ملائکه بر امام نازل میشن، به همون اندازه شیاطین بر ائمه زلال نازل میشن، رفت آمد میکنن، خبر میارن. اینم خیال میکنه خبریه، صبح که پا میشه شروع میکنه نقل کردن، دیشب واقعا رفت و آمد میکنن به اونا شیاطین. هر بود به امام که مواجه میشه، امام بهش توجه میده که چیزی دستت نیست، نام از شیاطینه، ساختگی. واقعا اینجوریه، دستگاهی داره شیطان، دستگاه اسراف درست میکنه. این دستگاه، دستگاه عذاب الهیست. دستگاه بنی امیه، دستگاه سقیفه، دستگاه بنی عباس، اینا دستگاه عذابه. اینها مؤمن رو هم یه جایی میبرن، رفت دیگه ما از وسط این جهنم که درست شده بعد عبور کنیم دیگه. علم تر الی الذین بدلوا نعمت قومهم دار البوار جهنم. اینا جهنم درست کردن، قوم خودشون رو بردن وسط جهنم، ما بعد از وسط این جهنم عبور کنیم دیگه. این عبور کردن از وسط جهنم ممکنه پرش آدم رو هم بگیره. اگر میخواید نجات پیدا کنید، گرفتار نشید تو اون دستگاه که دستگاه اسرافه، اونجا بودید میشید اهل اسراف، همه چی به هم میخوره، هیچی سر جای خودش نیست. از کلم میشه مثل یه سلول سرطانی که از چارچوب خودش میره بیرون، هم خودش رو نابود میکنه هم بقیه رو. این آتشی که به پا میشه قبل از اینکه شما گرفتار اون عذابی بشید که مال اون دستگاه اسرافه، شما انابه کنید. شما اگر اهل انابه بودید، اگر برگشتید به سوی خدا، برگشتید به سوی امامتون، برگشتید به دستگاهی که دستگاه بهشته، سر سفره امیرالمومنین نشستید، اونجا که به آدم نمیگن نخور، که اونجا آدم میخوره، از حلال میخوره. نمیگن نیازهاتون رو دور بریزید، که نیازاتون رو میگن اسراف در نیاز نکنید. گناه اسراف در نیاز، از چارچوب بیرون رفت. حالا شیاطین که میبینید دیگه چه کار کردن دیگه برای نیازهای ساده انسان، چه لباسایی برای تن آدم درست کردن، لباس ناموزون. و فرصت هم فرصت کوتاهیه، قبل از ظهور، قبل از رجعت، قبل از قیامت، قبل از موت خودتون. انیبو الی ربکم و اسلمو له و اسلمو الی من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. بعد آیه بعدم که بتبه و احسن ما انزل الیکم، السلام علیک یا امین الله فی ارضه حجته على عباده، السلام عليك يا أمير المؤمنين. اشهد انك جاهدت في الله حق جهاده واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه واله حتى دعاك الله الى جباره فقبضك اليه باختياره والزم اعداءك الحجه مع ما لك من الحجج البالغه على جميع خلقه. پیشوایی که ز شوق دیدار میکند دشمن خود را بیدار. ماه محراب عبودیت حق، سر به محراب عبادت منشق، میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر. چه اسیری که همان قاتل اوست، تو خدایی مگر ای دشمن دوست. در جهانی همه شور و همه شر، ها علیون بشرون کیف بشر. شب روان مست ولای تو علی، جان عالم به فدای تو علی. برای سلامتی امام زمان و شیعیان حضرت و زعمای بزرگوار شیعه لاسیما رهبر عزیز انقلاب اسلامی صلوات و سلام.